یکی از مسائلی که تو هر تحقیقی باید مد نظر داشته باشیم این جمله معروفه کم ترکل اولو للآخری، یعنی تو هیچ علمی هیچ وقت نبود بگیم همه حرفا رو قبلی ها زدن و دیگه جای حرف تازه ای نیست و نمیشه مثلا انتقاد کرد به حرفای گذشتگان. نه، باید بین دو جهت رو ما جمع کنیم، یک احترام به بزرگان و رعایت اونها، تکریم بزرگان، که خود همین احترام بزرگان سبب توفیق میشه، بی احترامی سبب سلب توفیق میشه. منتها احترام به بزرگان معناش این نیست که آرا و حرفاشون رو نقد نکنیم. نه، خود نقد یه نوع احترام به شخصه. کسی رأیش رو شما بخوانی، نقادی کنی، این بیشتر مورد عنایت شما واقع شده یا کسی که اصلا کتابش رو نگاه نکنی، اسمش هم نبری. خود اعتناع به رأی کسی و بررسی کردنش و نقادی کردنش خود این نشونه ای احترامه. بعضی ها فکر میکنن احترام یعنی هر چه هر بزرگی گفت بپذیریم. اگر اینجور بود که اصلا علم پیشرفت نمیکرد. اصول در حد همون از ذریعه سید مرتضی و عدت الاصول شیخ طوسی میموند. اگه بنا بود هیچ کس حرف تازه نزنه، حرف قبلی ها هم نقد نکنه. پیشرفت تو هر علمی مرهون نقده و حرف تازه مون تا در چارچوب و ضوابط و با رعایت تکریم بزرگان و احترام بزرگان. آیت الله انصاری شیرازی خدا رحمتش کنه از قول امام نقل میکرد، امام علی الله مقامه هم از قول مرحوم آیت الله حائری مؤسس حاج عبدالکریم حائری میفرمود که آقای حائری میفرمود شما تقریر درسی که مینویسی یه خط بکشی زیرش، هر چی به ذهن خودتون رسید توی ورقه بنویسید، فقط اکتفا نکنید به حرف استاد، و اگرم هیچی به ذهنتون نرسید یه فحش زیرش بنویسید که جرأت کنید از خودتون یه حرفی بزنید. فقط همش به اعتماد به حرف استاد و حرف گذشتگان و اینها اکتفا به اونا نشه. بله، استفاده باید بشه. قبلا هم گفتیم در جلسه گذشته که اصلا در هر پژوهشی باید ما متکی باشیم به تحقیقات قبلی، به حرفای قبلی، این شرط اصلیه. منتها متکی بودن و استفاده کردن به معنای این نیست که حرف پیشینیان رو در بس و بدون نقادی بپذیریم. نه، بگین مجال واسه کم ترک الاول و للآخری و جرأت نقادی، یعنی آدم به خودش جرأت بده که نقادی کنه، نگه مثلا حالا شیخ انصاری فرموده ما دیگه کجا. همین حاج عبدالکریم حائری که عرض کردم از قول حاج مرتضی حائری پسرش نقل میکردن که آقای حائری پدر به من میفرمودن که مرتضی، شیخ مرتضی انصاری 6 تا انگشت نداشت که تو 5 تا داشته باشی و نتونی به اون برسی، چون آخه آقا مرتضی هم اسمش مرتضی بود، مرتضی حائری، اونم مرتضی انصاری. فرمود که شیخ انصاری 6 انگشت نبود که تو یه چیزی کم داشته باشی و نتونی به اون برسی، اونم یه آدم معمولی مثل شما بود، زحمت کشید. مقصود این که باید به اصطلاح جرأت نقادی و انتقاد داشت. حالا یه مفهومی تو روانشناسی امروزه میگن این مفهوم به این شکل تو روایات ما نیست. حالا شما بگردید ببینید معادلش تو روایات ما چیه. امروزه زیاد میگن اعتماد به نفس، اعتماد به نفس داشته باش، نمیدونم با اعتماد به نفس کار کن، همچی تعبیری تو روایات و آیات نیست. ببینید اون مضمونی که حالا بهش میگن اعتماد به نفس توی روایات ما در به چه شکلی و با چه تعبیری اومده. اعتماد به نفس ما نداریم، چیز معادل این داریم. مثلا معادل دقیقش رو من هنوز پیدا نکردم. به هر حال نه، اون مفهومش هست. اون حدیث شریف توی نهج البلاغه میفرماید اذا هبت امرن فقع فیه، تو کلمات قصار اذا هبت امرن فقع فیه فإن مثلا شدت توقی ترسناکتر از اون چیزی که به اصطلاح توهم میکنی. اون درسته، میگن جرأت داشته باش و پیش برو، نمیدونم نقادی کن، این کار رو انجام بده. عرضم این است که این مطلب، این محتوا با عبارت اعتماد به نفس تو روایات نیامده. راجع به همون چی؟ خب حالا اون نفس مطمئنه که یه مقام به اصطلاح معنوی خیلی بالاست. اعتماد شما هم باید بگید که یه مرتبه ای از نفس مطمئنه. نفس مطمئنه شاید خیلی خیلی بالاتر از این حرفا باشه. اونم درسته. نه، اون حدیث شریف که شما فرمودید رحم الله امرا عرف قدره ولم يتعدى طوره، اون مال اون جهتشه. بعضی ها یعنی بلند پروازی میکنن، یعنی زیادتر از حد خودشون. مثلا این فرض کنید مثال میزنم ها، حالا یه امام جمعه توی یک شهر کوچیک یا روستای بسیار کوچیک، اونجا برای مردم و مخاطب کشاورز نمیدونم کارگر اینا، اونجا بخواد رجزخوانی کنه که امریکا بداند که ما فلان میکنیم بهمان میکنیم، بیایم راحت شما برای این مردم دارید حرف میزنید. رحم الله امرئ ان عرف قدره ولم يتعدى توره، اون طرفش رو میگه، یعنی بلند پروازی بیخودی نکنید در حد خودش، یا افراط و تفرید نکنیم در هیچ امری. عرصبت که از طریق الوسطاهی الجاده الیمین و شمال مزله و طریق الوسطاهی الجاده، یا عرصبت توی مدح و ذم اشخاص داره توی نحس و بلاغه از ثناء و به اکثر من الاستحقاق ملغون، یعنی تملق بیشتر است، و به اقل من عیون او حسد، کمتر از حد توان هم یا کمتر از حد استحقاق طرف هم یا ناتوانیه یا حسد. نه این همه درسته، فقط عرضم این بود اون چیزی که امروز تو روانشناسی بهش میگن اعتماد به نفس تو روایات ما با چه تعبیری بیان شده؟ همته. اشکال نداره، حالا هم قدر و رضا و قدر همته، هم به حساب قیمت و کل امرئن ما یحسنه یا ما یعلمه. بسیار خوب، حالا عرضمون این بود که باید جرأت نقادی آثار بزرگان رو داشته باشیم و همون کم ترک الاول و الاخر تو همه کارام اومد نظر باشیم و دقت در هر بحثی هر چی رو شنیدیم اندکی دقت کنیم، به اصطلاح تعبدن نپذیریم جز قول معصوم، فقط قول معصومه که تعبدن میپذیریم. حالا یک دو نمونه دیگه عرض میکنم که اگر مثلا دقت کنیم در اینها این اشتباهات پیش نمیاد و منشأش هم همین عدم دقته. این اشتباهاتی که حالا نمونه هاش عرض میکنیم منشأش عدم دقت. عرض شود حضور انورتون که خودتون هم شاید بارها تو منبر، بالای منبر، بعد از منبر در مقام دعا همه گفتید که مثلا پنج مرتبه این آیه شریفه اما یوجیب و مثلا برای برآمدن حاجات یا مثلا شفای مرضا یا چی بخونید، یا بعضی مردم هم میان سفارش میکنن میگن امشب برای ما پنج مرتبه اما یوجیب بخون. دیگه رایجی دیگه همه جای ایران و اینها. نه حالا من میگم این درسته چیه، اما یوجیب رو بخونید، ولی این که ما بخونیم این تو نه تو روایت وارد شده نه درسته، حالا درسته شو میگی. بله اصلا اولا تو هیچ روایتی نداریم، حالا شما بعدم بگردید به همین حرفایی که من میزنم تعبدن قبول نکنید، تو هیچ روایتی از معصوم نداریم که مثلا برای برآمدن حاجات یا برای شفای مرضا مثلا اما یوجیب المضطر رو به این شکل بخونید، حالا میگیم تا آخر بحث که مؤثر هست ولی نه به این شکل، هیچ روایتی نداری. تو کلمات بزرگان هم وارد نشده، مثلا ابن طاووس، ابن فضلی، نمیدونم بحر العلوم، امام، علامه طباطبایی، تو کلمات بزرگان هم وارد نشده که این آیه رو چند بار، پنج بار یا کمتر یا بیشتر بخونید مثلا برای قضای حاجات و شفای مریضا مناسبه. علاوه بر این که تو هیچ روایت و تو کلام هیچ بزرگی وارد نشده، اونی که در روایات و ادعیه ما وارد شده که نمونه هاشا رو عرض می‌کنم خدمتتون و بعدم استدلال می‌کنیم که همین شکلی که تو روایات هست همین درسته، اونی که تو روایات وارد شده این ها، سال نمونه عرض می‌کنم ها، دعای امام سجاد در روز عرفه که تو اقبال ابن طاووس اومده اینجوره، امام به خداوند اینطور عرض می‌کنه یا رب یا رب یا رب یا من یجیب المضطر و یکشف الضر، همون من یجیب المضطر زاده آه و یکشف السوء، حضرت عرض میکنن یا من یجیب المضطر، خطاب خداوند متعال، و یکشف الضر و یجیب الداعی و یعطی السائل، اسألک یا رب مثلا تغذیه حوائجی. از امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه هم دعایی نقل شده که اینم توی اقبال هست، در بهار هم نقل شده، اللهم انت رجائی و انت ثقتی یا الله یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، مثلا هست یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، ارحمنی و اکشف ما بی. تو دعای عبرات که ابن طاووس در محج الدعوات نقل کرده، محدث نوری هم در جنت المعوا به نقل از ابن طاووس اونجا هم این تعبیر وارد شده، یا من لا اله سواه و یا من یجیب المضطر اذا دعاه، حالا ادامه داره دعا. غیر از اینا این تعبیرات هم که عرض میکنم الان همش تو دعاها هست، حالا دیگه برای این که خیلی وقت گرفته نشه منبع و نام دعا اینا رو عرض میکنم، بعد آخر جلسه خواستید اشاره میکنم کجا منبعش پیدا کنید. یعنی یک نکته ای من نوشتم تو مجله فقه اهل بیت، فقه اهل بیت فارسی نکته 14 میشه، این تو شماره 49 فقه اهل بیته. حالا من سریع عرض میکنم، بعد خواستید مراجعه کنید اونجا مراجعه کنید، آدرس همین به اصطلاح جملات که تو دعاها هست اونجا هست. این تعبیرات سبحان الذی یجیب المضطر و یکشف السوء و الضر یا کاشف الضر یا مجیب دعوت المضطرین یا صریح المکروبین و یا مجیب المضطرین یا غیاث المستغیثین یا مجیب دعوت المضطرین، انت الهی مجیب دعوت المضطر، انت الله مجیب دعوت المضطرین، توی روایات زیاده. پس از نظر روایات اون چه که معصوم از معصوم وارد شده به شکل خطاب به خداوند متعال، یا من یجیب المضطر، نه ام من یجیب المضطر را ازاده آخو یک شفصول. علاوه بر این جهت که در روایات اینطور وارد شده، خود دقت تو آیات قبل و بعد، آیات قبل و بعد همین آیه شریفه کاملا میفهمونه که اصلا روا نیست و درست نیست خطاب به خداوند متعال این آیه رو همینجوری بخونیم. الان از آدرس مجله فقه اهل بیت فارسی شماره 49 تو نور مگزم هست مقالاتش، مقاله این نکته ها زیاده، این نکته های 14 است، یعنی شاید در 20 قسم شده باشه، این 14مین قسم نکته هاست. ملاحظه بفرمایید این آیه شریفه در سوره مبارکه نمل وارد شده و چند آیه قبل و بعدش هم میخونیم تا کاملا معلوم بشه که اینجوری که ما میخونیم آخر منبرا درست نیست. از آیه 59 تا 64 سوره مبارکه نمل رو ملاحظه بفرمایید. 59 اگر دارید توی این نرم افزاراتون، این مقاله مجله که هست کردم توی نور مگز هم هست، میتونید از نور مگز ببینید. بله سوره مبارکه نمل آیه 59، یعنی شروع این قسم آیات. ملاحظه بفرمایید، من حالا سریع میکنم از آیه 58. قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. حالا اینجا شروع میشه، چند تا آیه است به یک سیاق. الله خیر اما یشرکون، همون الله، الله خیر اما یشرکون. یکی میگفت که الله ترکی هم تو قرآن داریم چون یه جا داره الله. الله خیرون اما تشرکون که میشه الله خیرون اما تشرکون، استفهام، نه استفهام حقیقی، به اصطلاح استفهامی است که میخواد مخاطب رو وادار کنه بر حق، آیا خداوند بهتر است ام ما یشرکون، یا اون چه که شریک بر خدا میاره، یعنی بت‌ها، آیا خداوند بهتر است یا بت‌ها اون چه را شریک خداوند قرار میدهند. بعد آیه بعدی ام من خلق السماوات والارض، تا همین آیه ام یجیب و آیه بعد همه عطف به این آیه است که با این شروع میشه. الله خیرون اما یشرکون، ام من خلق السماوات والارض و انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجت ما کان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون. یعنی الله خیرون، الله خیرون که حالا تو آیه بعدی شده، ام من خلق السماوات والارض خیرون اما یشرکون، یا اون چه که شریک خدا قرار میدن. آیه بعدی ام من جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسیه و جعل بین البحرین حاجزا. یعنی این بهتر است یا اونی که شما شریک خدا قرار میدید. الهون مع الله بل اکثرهم لا یعلمون. حالا آیه بعد ام من یجیب المضطر، ام من یا کسی که اجابت میکند مضطر را اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، یعنی این بهتر است یا بت‌ها. اله مع الله قلیل ما تذکرون. آیه بعدی هم به همین سیاقه ام من یهدیکم فی ظلمات البر والبحر و من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته الهون مع الله تعالی الله عما یشرکون. آیه بعد به همین سیاق ام من یبدأ الخلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء والارض اعلاهون مع الله قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. آیه بعد دیگه سیاقش عوض میشه و آیه ما نحنفی با توجه به اونی که در تقدیر با عنایت با آیات قبل معناش این میشه، آیا ما یشرکون یعنی بت‌ها، آیا بت‌ها بهترند یا کسی که اجابت میکند مضطر را اونگاه که او را بخواند و یکشف سو را برطرف میکنه و یجعلکم خلفاء الارض. آیه مفادش اینه با توجه به آیات قبل و بعد و اون چه در تقدیره، وقت در مقام خطاب به خداوند متعال ما نباید اینطور بگیم، حاصلش میشه آیا بت‌ها بهترن یا خدا، آیا بت‌ها بهترن یا خداوند متعال. از مشرکین داره اقرار میگیره که این خدایی که این اوصاف رو داره این خداست یا بت‌ها، و ما باید به خداوند متعال بگیم آیا خدا بهترن، آیا بت‌ها بهترن یا خدا، آیا بت‌ها بهترن یا خدا. لذا توی دعاها وارد شده یا من یجیب المستر و یکشف سوء ازادا، همین چیزی که عرض کردیم، نه اینکه آیه رو عیناً همجوری که تو آیه هست بخونیم، شبیه هم داره. حالا اون حدیث شریف هست که وقتی که آیه شریفه نازل شد سبح اسم ربک اعلی، پیغمبر اکرم فرمود اجعلوها فی سجودکم، که شد سبحان ربی الاعلی و الحمد. حالا احتیاج به امثال این چیزم نیست، امثال به این عرض حضورم براتون حدیث شریف، همین که دقت میکنیم تو مفاد آیه و این که معصومین چجور دعا کردن همین کافیه، کافیه که اینجوری خطاب نکنیم خدا. خداوند متعال داره از مشرکین تقریبا به اصطلاح اقرار میگیره، وادارشون میکنه که قبول کنن که خداوند بهتر است از ما یشرکون. این مثلا یه نمونه، همین که به اندازه‌ای که آدم دقت کنه و قبل و بعد آیه رو ببینه همین کافیه، که منتها اینقدر این رایج شده این به این شکل خوندن که اگر شما بگید یا من یجیب المستر میگن این سواد نداره. آقای قاضی اسکر حافظ الله تو دعا کمیل مدینه به حساب بعد از دعا کمیل که دعا میکنه چند بار همین آیه رو میخونه، یه بار بهش عرض کردم این رو و گفت که قبول دارم ولی من دیدم اگه درست بگم مردم همه میگن این اشتباه داره میخونه، جرئت نکردم درستشو بگم، همینجور آیه رو خوندم. نه حالا همین روایت رو شما بیار، روایت رو بیارین که امام علیه السلام این آیه رو میخونه. حالا ممکنه که یه وقت هست در مقام دعا ما دعا میکنیم میگیم خدایا به اصطلاح یا من یجیب المستر اکشف کربی، یه وقت هست داره که امام مثل سید الشهدا علیه السلام که هم به اصطلاح هم حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کان، حضرت داره آیه قرآن رو میخونه، اون وقت خداوند متعال رو خطاب قرار نمیده. توجه فرمودین بحث ما تو خطابه که میگیم ای خدا حاجات ما رو بر بیار، این آیه رو می‌خونیم که حاجاتمون رو بر بیاری. اونی که از روایات استفاده میشه و مقتضای مقام خطاب قرار دادن خداوند متعال اینه که یا من یجیب بگیم. حالا تو روایت هم که می‌فرمایید ممکنه که وارد شده باشه که امام اصل اسلام ظهور که می‌کنه آیات می‌خونه از جمله این آیه رو، منتها اون به معنای خطاب قرار دادن خداوند نیست. ما که نمی‌گیم این آیه از قرآن نیست که نباید خون، می‌گیم باید خون. در مقام خطاب قرار دادن خداوند متعال و دعا اونی که تو روایات وارده به این شکلیه که عرض کردم. نه حالا اصلا ما که اول گفتیم خب حالا اینا ما اینو از تر اول که یه بزرگی پیدا کنید شما، مثلا حالا تو روایات که نی تو شخصیت ها مثل ابن فهد، ابن طاووس، امام، نمیدونم علامه طباطبایی، آقای مثلا میرزا محمود زواد، آقا ملکی تبریزی، یه کسی گفته باشه که این آیه رو اینجوری بخونید برابر آمدن حاجات، هم چیزی هم نداریم. نه آیه رو کنم در مقام قرائت قرآن خوندن که خب بیداد دستکاری معنا نداره، توجه هم بودیم ما داریم قرآن میخونیم، در مقام خطاب قرار دادن خداوند متعال به اصطلاح و درخواست حاجت اونی که تو روایات وارد شده ما همش میبینیم که خطاب است و یا من یجیبه نه ام من یجیب. خب همین احتمال تنها کافی نیست، اگه معصوم میفهمود اینو 5 بار بخونید سمن و طاعتن یا یه بار، اصلا ما بحث نداریم، بحث ما اینه که ما منبریا مثلا مثل اینو 5 بار بگیم تبت یدا ابی لهب من و تب که حاجتمون برآورده بشه، اگه تو روایت باشه خب بله بگیم یا ایها الناس، بله پنج بار بخونید تبت یدا ابی لهب و تب. بس چی بله بله حالا شما نگاه کنید ببینید تو روایات احسن اگه تو روایت باشه، تو روایت هیچی، تو کلام یه بزرگی هم باشه اشکال نداره، ممکنه میگن شما این آیه رو بنویس به اصطلاح روی کاغذ آب بریز روش و بخور شفا پیدا میکنیم، ما که منکر اون نیستیم، ما میگیم حالا که میخوایم اگه روایت باشه کلام بزرگ، باز کلام بزرگ هم ما قبول میکنیم، ما میگیم احتمال داره که سینه به سینه از یه بزرگی، ولی همینجوری ما اومدیم یعنی ما طلبا جمع شدیم میگیم که بله برای برآمدن حاجت این آیه رو پنج بار بخونیم. نه خب اون روایت داریم، اون روایت داریم، مثلا در رد آمین روایت داریم، اینا همه جزء. اگر هر چی که روایت باشه ولو روایت ضعیف، شما احتمال بدید که از معصوم صادر شده و بهش عمل کنید، ولی حالا روایت ضعیفش هم پیدا کن. خب باید مضمونش درست باشه، یعنی ما به خدا بگیم که بله بت‌ها بهترن یا خدا، بت‌ها بهترن یا خدا. ما در حالی که میبینیم معصوم امام سجاد امیرالمومنین بقیه ائمه همین جمله رو به این شکل آوردن یا من یجیب المستر و یکشف الظهور، دیگه نمیشه بگیم مثلا عرفا چی. حالا عرفا هم هر حرفی زدن البته باید با معیار به اصطلاح کتاب و سنت سنجید ها، منتها ما حالا احتراما میگیم علی القاعده خودشون سنجیدن و قبول میکنیم، ولی معیار همون کتاب و سنت و عرض حضورم براتون که حرف فرمایش معصومینه. یه مورد دیگه که حالا از این بله
این آیه وقتی به تنهایی استفاده میشه تقدیرش رو حفظ میکنه؟
خب بالاخره تقدیرش آره، ام من یجیب یا ام من یعنی بل من یجیب، این در تقدیر نگاه کنید.
بعضی از اساتید میگن که لازم نیست که من خواستت رو به خدا بگیم، همین که بزرگیشو مثلا به روحش بکشید.
کاملا درسته، درسته.
تو این آیه شد اون که داره اینطوری میگه بعد میخواد بزرگیشو به روحش بکشه که اصلا نمیخوام مثلا مشکل منو نمیخوام.
کاملا درسته. خب همین بزرگی به روح کشیدن اینجوری بگو یا من یجیب المستر، داریم به خدا من بگیم دیگه تو دعا هم یا من یجیب المستر یا من یکشف سو، نه اینکه ام من یجیب المستر. تجربه بودید اما یجیب، حالا علامه طباطبایی دیگران تو تفسیر میزان گفتن تقدیر این آیه چیه، تقدیرش رو گفتن که به اصطلاح ما یشرکون خیرون ام من یجیب، یعنی یا من یجیب المستر، آیا کسی که یجیب المستر بهتر است یا ما یشرکون، یعنی تقدیر آیه اینه. همه اینا درست، به اصطلاح اینا منافات نداره، ما اینکه ما حاجتمون رو به خدا به خصوص موردی نگیم، اون جمله معروف است به اصطلاح حسبک، بله حسبی من علمک به حالی، به اصطلاح حسبی من سوالی، شبیه این که لازم نیست سوالمو بگم. این فرمایش شما با اینم سازگاره که بگیم یا من یجیب المستر و یکشف السوء، اشکال نداره یا من یجیب المستر و یکشف السوء. بحث در اینه که در مقام خطاب ام من یجیب المستر منافات یعنی تناسبی نداره و با جملاتی که از معصوم رسیده سازگار نیست. حالا یه مورد دیگه که منشأش همین کم دقتی ها، در سوره مبارکه یاسین فرصلت، حالا آیشم الان پیدا میکنم، علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. ببین آیه چند سوره یاسین هست، اواخر سوره مبارکه یاسین باید باشه آیه، بله بله، علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. عهد الیها باز در قرآن هم نگاه کنید، و امتاز الیوم مال قیامته، و امتاز الیوم ایها المجرمون، علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، که عرصه و ترجمه شده در این ترجمه، بله از آیت الله مکارم، ترجمه شده آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری است. حالا عهد و پیمان، خب عهد معنای روشنی داره، این طرفینیه، در حقیقت دو نفر با هم قرار میگذارن. حالا خداوند متعال اینجا میفرماید الم عهد الیکم. توی اغلب ترجمه ها نگاه کنید الا شذا من در بعضی ترجمه ها درست ترجمه کردن و بعضی تفسیرها، آیا با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید. حالا ممکنه کسی بگه ما که چیزی یادمون نمیاد، یعنی عهدی مقابله پیمان چیزی هیچ یادمون نمیاد. نگاه کنید لغت را و اطلاقات دیگه همین تعبیر، یعنی آیات مشابه را، و عهدنا الیه، عهد الیه، عهد با ماده اله، چون میدونید تو عربی یک فعل به اصطلاح بستگی داره با اون متعلقاتی که باش استعمال میشه. مثال خیلی شاه عباسی روشنش رغب عنه و رغب فی، زیاد از این مثال داره. حالا عهد الیه رو تو لغت معنا کردن مفسرین عدیب مثل کشاف و اینا هم گفتن عهد الیه یعنی اوصاه و سفارش کرد به او، نه به معنای عهد و پیمان. به اصطلاح عهد هر وقت با ماده اله متعدی بشه، تو آیات دیگه هم هست عهدنا الی آدم ظاهرا یا جای دیگه ملاحظه بفرمایید، وقت ترجمه کردن بیشتر مترجمین آیا ما با شما پیمان نبستیم یا عهد نکردیم که شیطان رو نپرستید. درستش اینه که آیا ما به شما سفارش نکردیم، توصیه نکردیم که الا ماشاءالله قرآن داره لا تتبعوا خطوات شیطان الا ماشاءالله. این با هم کمی دقت که مراجعه کنیم عهد الیه تو لغت به صرف این که عهد به معنی پیمانه و تو ذهن ما به پیمان اومده به همین اکتفا نکنیم، اندکی دقت و مراجعه به لغت باعث میشه که جلوی اشتباه گرفته بشه. این حالا به خاطر اینکه بحثمون تو آیات بود و این نمونه آیه ای رو خواستم عرض کنم. حالا چند نمونه باز از همین کم دقتی و بی دقتی توی معنای حدیث عرض میکنم که ملاحظه بفرمایید که همون بله بله بفرمایید بله بله اونم هست اتفاقا همین جاست، اونم حالا عرض میکنم. اون فقط یه توصیه است که گاهی وقتا ما دعاها رو باید دقیق بخونیم، حتما به اصطلاح مستحضر هستید آدرس هم حالا عرض میکنم. هر دعایی داریم که معصوم فرمودن همین جوری که من میگم بگو، یه کسی یکی از مثلا حضرت فرمودن یا مقلب القلوب، اون مستمع گفت یا مقلب القلوب و الابصار، حضرت فرمود خداوند مقلب القلوب و الابصار هست ولی اون جوری که من میگم شما باید بگین. خود این مطلب درستیه که ما تو دعاها هیچ تصرفی نباید بکنیم. تو دعا کمیل مثلا یا رب میرسیم حضرت سه بار فرموده، ما 9 بار میگیم، با این 9 بار لازم بود خود ما میفهمون 9 بار بگی یا 100 بار بگی یا 10 بار بگی، کم کم هر مقدار که لازم بود خود حضرت میفهمون. این که ما به سلیقه خودمون یه جمله رو 10 بار بگیم، یه جمله رو کم کنیم، یه جمله رو زیاد کنیم، این باعث میشه که اصلا به اصطلاح فتح باب بشه کم و زیاد کردن دعاها، یه فتح باب بشه تو کم و زیاد این کلمات معصومی. حالا نمونه هایی از کم و زیاد کردن ها را عرض میکنم. بله نه درست میفرمایید، همینم من یه جایی گفتم، گفت اینجا مردم ما معتقدن به فلان عالم که از دنیا رفته، اگه من بگم اینجوری بخونید میگن پس آقای ما اشتباه میکرد، من مجبورم همینجور. حالا تذکری که ایشون میفرمایند درسته، تو دعای اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن داریم، هم توی ارسلت اقبال که آدرسش نوشتم اقبال ابن طاووس جلد 1 صفحه 190، تو بهار هم نقل شده جلد 97 صفحه 349، توی مفاتیح هم که مرحوم محدث قمی نقل کردن همینجوری نقل کردن، منتها ما دقت نمی‌کنیم. اونجا داره که تقول بعد تمجید الله تعالی و الصلات علی النبی و آله علیهم السلام اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن الاخر، یعنی حداقل اولش الحمدلله رب العالمین، بعدش هم مثلا صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم کن لولیک، این دعای کامل اینه. تو روایت هم که عرض میکنم هم تو کافی هم تو بهار هم محدث قمی همینطور آورده، محدث قمی تو مفاتیح نوشته اینطور میگویی بعد از ستایش کردن حق تعالی به بزرگواری و صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و آله اللهم کن لولیه، و خیلی هم رعایت میکنم مثل های آل طه دیگران همین رعایت میکنم. یه جایی عرض کردم به یه عالمی گفتیم شما که میخونی درست بخون، گفت این مریدای ما اینجا یه عالمی داشتن که از دنیا رفته، یه ذره محکم و دلبی میگن آقای ما نگفت پس شما اشتباه میکنی. نمیشه دستش بزنی. خب حالا چیز آیاتو خب نه اصلا حضورم براتون که عهد الیه اطلاقات آیه قرآن رو نگاه کنید، توجه فرمودید اطلاقات آیات قرآن و کلمات لغویین. اگر کلمات لغویین و اطلاقات آیه مسلم شد، تو دعاها جملات کم و زیاد شده. حتی من اگر امشب فرصت شد، امشب نشد، هفته آینده عرض میکنم خدمت میگه تو خطبه اول نهج البلاغه، تو تمام نهج البلاغه چاپی، مگر اینکه یه نسخه تازه چاپ شده باشه که عرض شود، یا شاید یه نسخه که اخیرا ملتفت بوده، تو خطبه اول نهج البلاغه تو تمام نهج البلاغه چاپی یه جمله اضافه شده، یه ناسخ بی سوادی اضافه کرده، تو تمام اینا اومده، شارحین هم اومدن چقدر سینه زدن و روزه خوندن و ترجمه و شرح کردن. ممکنه یه جمله تو حدیث یا تو دعا کم و زیاد شده باشه، باید دقت کنین. اون لذا اینکه ادبا گفتن از سبت حضورم براتون که نحویین ادبا توی کتاب سویتی بغیت الوقات و کتاب دیگه نگاه کنین، اون نه از باب اینه که اعتبار نداره، گفتن استشهاد برای اثبات قواعد نحوی و صرفی به آیات قرآن میشه، ولی به احادیث و ادعیه استدلال نمیشه. چرا استدلال نمیشه؟ نه اینکه کلام معصوم ضعیفه، چون نقل ها معلوم نیست چقدر دقیق باشه، اینو ادبا بحث کردن مال این جهته. بله اگه مسجل شد که کلام معصومه اون مطلب دیگه. حالا این نهج البلاغه رو یه شب دیگه بحث می‌کنیم که اون جمله‌ای که اضافه شده و چرا اضافه شده و حتی نسخه خطیش هم میارم خدمتتون که تو هیچ نسخه خطی نیست، یک کاتبی یا یک تابعی اول چاپ کننده یعنی این جمله رو اضافه کرده، بعدی هم همه تقلید کردن، شارحین بعدی نه شارحین قدما که چاپ نبوده ها، شارحین معاصر ما همه این جمله اضافی رو شرح کردن و سینه زدن پاش، با اینکه معنای به سا محصلی هم نداره. حالا این انشالله هفته آینده اگرم امشب رسیدیم همین امشب تون یاد داشتی شو بردن. بله منتها نه عبارات اون مقداری که الان رسیده مثلا به اصطلاح درسته که ما احتمال میدیم که این مضمون نباشه، این مضمونی که الان به ما ممکنه بگیم حاصل این معنا لفظ این لفظ نباشه، من تو توی دعاها اگر پیدا کردیم لفظ دیگری، یه مطلبی هست اون قطع نظر از دعا ببینیم، خداوند متعال را به هر شکلی بخوانی صحیحه به شرط اینکه مطلب نامربوطی نگی، توجه فرمودین؟ مثلا از این جهته که میگن فرض بفهمون که دعای مثل دعا ابو حمزه و اینها اصلا سند نمیخواد، داکومنت سند نمیخواد با این همه مضمون عالی. یه وقت هست شما میخواد یک به اصطلاح مطلب اعتقادی رو اثبات کنی، اون باید سندش رو بررسی کنی مطمئن بشی که به همین شکل از معصوم رسیده، اگه یه احتمال قوی بدی که به این شکل از معصوم نرسیده استدلال هم بهش مشکل میشه. و یه مطلبی هست خواندن خداوند، مردم خودشون هم همینجوری به زبان خودشون هرچی بگن اون اشکال نداره، طوری هم نیست. عرصبت مرحوم مجزود آقا ملکی که میگن در قنوتش این شعر هم میخون عرصبت که زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. طور اینه حتی تو قنوت، چون شیخ صدوق تو فقیه هم داره دعای به فارسی ظاهرا در قنوت فهمودن صحیحه، توجه فهمودی؟ حالا فارسی که شد شعرم بشه، یه مقام مقام خوندن خداوند متعال، یه مقام مقام مثلا اثبات اعتقادات و اینهاست که اون وقت باید بررسی سندی و دقیق بشه. هر سبب حضورم براتون که اینم شاید شما بارها رو منبر خونده باشید، بعد از ضربت خوردن حضرت امیر علیه السلام از ابن ملجم اون وصیت حضرت یه فقرش اینه اوصیکم و جمیع ولدی و اهلی، شاید دنبالش بله و من بلغه کتابی الی این فقره ها، این چند فقره که یکیش اینه که حالا عرض بکنم، فإنی سمعت جدکما صلی الله علیه و آله یقول، از جد شما شنیدم بفرمود صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. خود همین که حضرت اینجا میفرمایند از جدتون شنیدم، خود همین باعث میشه که ما مراجعه کنیم به کتب اهل سنت ببینیم اهل سنت هم این حدیث رو نقل کردن یا نه، ولذا حالا شاهد میاریم که اهل سنت هم همین حدیث رو از پیغمبر اکرم نقل کردم، غیر از طریق امیرالمومنین، از طرق دیگه. حضرت امیرم اینجا میفرمایم سمعت جدکما یقول صلاح ذات البین، حالا حاصل معنا آشتی دادن دو نفر افضل است، با فضیلت تر است، برتر است، بهتر است، نیکوتر است، هر چه ترجمه کنید، از عامت صلات و صیام. تعبیر اینه عامت صلات و صیام. عامه مشدد، عامت صلات و صیام. اینی که تو نهج البلاغه است اینه. حالا نقل های دیگه هم داره این حدیث که میرسیم بهش، یعنی شبیه همینه، مضمونش همین است، ولی عبارتش یک کمی فهم میکنه مضمون و معنای صلات و صیام. بله، عامت صلات و صیام. بحث در اینه که این اصلاح ذات البین افضل است از عامت صلات و صیام یعنی چه. حالا ترجمه های نهج البلاغه رو من میخونم خدمتتون و بعد میرسیم به معنای صحیحش. اینا که ترجمه کردن اینه، بعضی ها ترجمه کردن یک سال نماز و روزه، برتر از یک سال نماز و روزه. بعضی گفتن نماز و روزه همه عمر، بعضی گفتن نماز و روزه سالیان، بعضی گفتن عموم نمازها و روزه ها، بعضی گفتن نماز و روزه، دیگه عامه رو نگردن، برتر است از نماز و روزه. بعضی گفتن هر نماز و روزه ای. خب حالا عرض میکنیم ببینیم درستش کدومه. هر سوال حضورم براتون که بعضی ها مثل هر سوال این مفاتیح الحیات آیت الله جوادی حفظه الله فرمودن، بله 451 توی یه چاپش هست که صلاح میان مردمان برتر از نماز، تیکر اصلا هست که صلاح اصلاح میان مردم برتر از نماز و روزه یک ساله. توی یه چاپش هست که این تیت شده صلاح میان اصلاح میان مردم برتر از نماز و روزه یک ساله. توی یه چاپ هست که اصلاح میان خودتون از عموم نمازها و روزه ها برتر است، از عموم نمازها و روزه ها. حالا البته چاپاش فهم میکنه، این چاپی که عموم نمازها و روزه هاست اصلا چاپ 14مه، اونی که تیتره یه چاپ دیگه است. حالا من ترجمه ای آقای شهیدی، آسی جعفر شهیدی، اینا که ترجمه کردن اینا رو براتون بخونم، بعد میگیم که اشتباه منشأش چیه و درستش چیه. ترجمه مرحوم آقای زمانی، مصطفی زمانی رحمت الله علیه، اینایی که ترجمه کردن یه سال نماز و روزه، ببینید اشتباهشون اینه، اون سال عام از ماده عوام است نه عممه، این اشتباه اینجا شده. این تو همه نقله ها، هم سنی هم شیعه، هیچ فرقی نمیکنه، عامه به تشدید میمه و عامه از ماده عممه. اون عامه به معنای سال، عامون تو آیات قرآن هم اومده عام، اون عوامه از ماده عوامه، اصلا کاری به این عممه اطلاقا نداره، هیچ ارتباطی نداره. اون عام تو سوره مبارکه یوسف هست، شاید جای دیگه هم باشه، از ماده عوامه. این عامه از عممه، اون وقت مترجمین خیلی فکر کردن که این از این ماده عوامه است، یه سال یا سالیان و امثال این ترجمه کردن. حالا از جمله مثلا مرحوم آقای زمانی رحمت الله علیه، اصلاح میان دو نفر بهتر از یک سال نماز و روزه است. ترجمه آقای سالکی، اقدام به رفع کدورت ما بین دو نفر بهتر از یک سال نماز و روزه است. مرحوم آقای دشتی رحمت الله علیه، اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه یک سال برتر است. مرحوم آقای آیتی که قرآن هم ترجمه کردن اخیراً، دوره عبدالمحمد آیتی، آشتی با یکدیگر برتر است از یک سال نماز و روزه. حالا این یه اشتباه دیگه هم داره که مقصود آشتی نیست، آشتی دادن دیگران هست. صلاح ذات البین تو بعضی از نقل‌ها هم هست، اصلاح ذات البین. ترجمه آقای ارفع، برقراری صلح بین اشخاص از یک سال نماز و روزه برتر است. بله، یک کتاب دیگه که حالا اسم مؤلفو نمیبرم، ایجاد صلح و صفا میان دو متخاصم از یک سال نماز و روزه برتر است. اینا یک سالیا. عرصه‌ات که چند تا ترجمه هم گفتن نماز و روزه همه عمر، عامت صلات و صیام همه عمر. ترجمه آقای شریعت، شریعت اصفهان، سازش دادن بین دو کس از نماز و روزه همه عمر بالاتر است. هر سوال حضورم براتون که اونو نمیدونم. یک کتابی دیگه هم داره، 14 اختلاف قرائت قرآن تو همه آیات، 14 قرائت آورده که فلان قاری اینجا چجور میخونه. کتاب توضیح نهج البلاغه عرض شود حضورم براتون که الان مؤلفش رو باید نگاه کنم تو منابع ببینم کیه. توضیح نهج البلاغه از کیه؟ عربیه. توضیح نهج البلاغه احتمالاً از مرحوم آقای مغنیه یا یک نفر دیگه. بله ایشون هم فرمودن که یعنی ان فضل الصلاح اکثر من فضل الصلاح بین مردم، اکثر من فضل الصلاة و صیام طیلت الحیات، یعنی در طول حیات دیگه در تمام اون. مرحوم آقای شهیدی سه جعفر که خیلی مقید بود ترجمهش مسجع و مقفا باشه، علی جهت هم خیلی جاها زیبا ترجمه کرده، منتها چون میخواسته رعایت سجع و قافیه و وزن رو بکنه خیلی جاها معنا فدا شده. آقای شهیدی اینجور ترجمه: صلاح آوردن میان مردمان بهتر است از نماز و روزه سالیان. ایشون هم سالیان ترجمه کرده. یه جاهای قافیه خوبه جام نه. از اون وقت که امام مرحوم شده بود رحمت الله علیه علی الله مقام سال 68 یه کسی یه کتاب نوشته بود. بله. مثلا قریب این مضمون بود. مثلا اشعار شاعران در سوک امام راحلمان. خود قافیه شده از یاد راحلمان. حالا همه جا نمیشه. حالا که بحث قافیه شد بعد نیست این جمله را. مرحوم ابوالمجد صاحب وقایه، کتاب بسیار خوبیه، وقایت الاذهان یا وقایت الاصول، که استاد امام خمینی هم بود است و امام هم توی مکاسب محرمه بحث غنا خلاصه رساله غناش رو آورده. خیلی ادیب قوی، حرفای خیلی مهم و به اصطلاح قابل توجهی هم داره. این وقایش هم خیلی عالیه، عبارات هم روان و مسجع آورده. اسم کتاباش هم همینجوره، مثلا از سیف السنی علا رقاب منکر البدیع، اینا که بدیع رو قبول ندارن، یه شمشیر آخته بر گردن کسانی که منکر بدیع. اون وقت مثلا ایشون به استادش مرحوم حاج عارضه همدانی، مصباح الفقیه، حاج عارضه رو دیدین، مصباح الفقیه شرح شرایعه، مصباح الفقیه فی شرح شرایعه، به استادش گفته که شما باید می‌ذاشتید اسمش رو مصباح الظلام فی شرح شرایع الاسلام. و مرحوم حاج عارضه فهمیده که ما می‌خواستیم فقه بنویسیم، می‌خواستیم شعر بگیم. خلاصه یه کسی از مرحوم ابوالمجد اجازه روایت یا اجازه اجتهاد می‌خواسته، بعد به رفیقش گفته که به نظر شما فلانی به من اجازه میده یا نمیده حالا روایت یا اجتهاد. اون رفیقش گفته بستگی به اسم داره، که قافیه اسم داره، اگه جور در بیاد مثلا همدانی سمدانی اینا جور در بیاد می‌نویسه، جور در نیاد نه. حالا آقای شهیدی هم ترجمه کرده: صلاح آوردن میان مردمان بهتر است از نماز و روزه سالیان. چند نفر گفتن عموم نمازها و روزه ها. مثلا ترجمه مرحوم آقای فقیهی، علی اصغر فقیهی، یکی دو سال پیش از دنیا رفت، ایشون فرموده از عموم نمازها و روزه ها بهتر و با فضیلت تر است. مثلا که مرحوم اردبیلی قدیمیه: صلاح به صلاح اندیشیدن شما در میان مردمان و قطع نزاع کردن بهتر از همه نماز و روزه است. شرح مولا صالح قزوینی اینم قدیمیه: اصلاح ذات و بین بهتر است از همه نماز و روزه. حالا ایشون فهمیده همه نماز و روزه، عامه رو به همه ترجمه کرده. قدیما ترجمه تحت اللفظی خیلی رایج بوده. ترجمه آقای رسولی محلاتی حفظه الله: اصلاح میان مردمان از همه نماز و روزه بهتر است. ترجمه آقای انصاریان حفظه الله عاشق حسین: صلاح ذات البین از عموم نماز و روزه بهتر است. بعضی هم فقط نماز و روزه گفتن دیگه، هیچ همه و سال و هیچ چی نیوردن. ترجمه آقای منصوری: سعی برای وفاق بین مردم برتر از نماز و روزه است. خب اینم اشتباهه، نمیتونیم ما از خودمون یه چیزی رو حذف کنیم یا یه چیزی روی کلام معصوم بذاریم. سپهر خراسانی، اینم جدید نیست: اصلاح بین مردم از نماز و روزه بهتر است. ترجمه محسن فارسی غیر از جلال‌الدین فارسی: آشتی دادن دو نفر از نماز گذاردن و روزه گرفتن بهتر است. اینا اشتباهش اینه که عامه رو اصلا قلم انداختن، چون لابد متوجه نشدن مقصود چیه. بعضی ترجمه ها داره هر نماز و روزه یا کلیه نماز و روزه. این ترجمه ها قدیمی ها که کلیه نماز و روزه دیگه تعبیر امروزی نیست، ولی هست توی ترجمه ها. احمدزاده هست: از هر نماز و روزه ای بهتر است. ترجمه مقیمی هست: از هر نماز و روزه ای برتر و بهتر است. ترجمه مرحوم شیخ محمد علی انصاری رحمت الله علیه، غیر از آقای انصاریان، شیخ محمد علی انصاری هست که سازش را بین مردم برقرار کردن از هر نماز و روزه بهتر است. ترجمه آیه اولیایی: از هر نماز و روزه. ترجمه مرحوم فیض الاسلام علی الله مقامه که بیشترین نقش را در نشر نهج البلاغه تو ایران مرحوم فیض الاسلام داره. گفتن بیش از 1,000,000 نسخه تا حالا از ترجمه نهج البلاغه چاپ شده. ایشون نهج البلاغه رو تو ایران عمومی کرد. ایشون فرمودن که اصلاح ذات البین از کلیه نماز و روزه بهتره. تعبیرش کلیه است. ترجمه آقای معادی‌خواه معاصر، آشتی میان دو تن از هر نماز و روزه ارزشمندتر است. ترجمه آقای شرقی، اصلاح کردن اونچه میان مردم است از نزاع بهتر است از کلیه نماز و روزه. بعضی هارم که از کردم اصلا کلمه عامه و اینا رو نی بردن. این منشأ اشکال و اشتباه خود همین کلمه عامه است که دقت نشده. عامه اینجا یعنی چی؟ اونایی که رفتن تو سال که هیچ، اون اصلا به کلی پرت از مرحله است، هیچ کاری به سال نداره. کلمه عامه به همین شکل مشدد توی روایات شیعه و سنی وارد شده. حالا من قبل از اینکه به ترجمه برسیم، بذار نقل هایی که از اهل سنت هم مال خود همین حدیث وارد شده. بله اینو بخونم. همین که تو نهج البلاغه است به این شکل، تو امالی شیخ طوسی اینجوره: سمعت رسول الله اصلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صوم. تو نهج البلاغه صیام بود، توی امالی شیخ طوسی صوم، تو نهج البلاغه صلاحه، تو امالی شیخ طوسی اصلاح. تو سنن ابی داوود که از سنیاست، از طریق امیرالمومنین هم نیست، عن سالم عن ام الدرداء قال رسول الله صلی الله علیه و آله الا اخبركم به افضل. این حال قریب به مضمونه، به اون شکل نهج البلاغه هم الان میرسیم بهش. تو سنن ابی داوود اینجوره: الا اخبركم به افضل من درجه صيام و صلات، قالوا بلا یا رسول الله، صيام و صلات و صدقه، صدقه هم داره، قالوا بلا یا رسول الله، قال اصلاح ذات البین. اونجا داره افضل. توی کنز العمال این همین تعبیره با یک کمی اختلاف. تو کنز العمال حدیث 54-84، کنز العمال احادیثش همه مسلسل از اول تا آخر، حدیث 54-84 داره: ان اصلاح ذات البین اعظم، افضل نیست، اعظم من عامت صلات و صیام، ولی عامت صلات و صیامش هست. تو حدیث 54-87 کنز العمال: اصلاح ذات البین خیرون من عامت صلات و صوم. لازم میفهمی عامه اینجام هست. باز تو کنز العمال حدیث 54-80 اینجوره: الا اخبركم به افضل من درجه صیام و صلات و صدقه اصلاح ذات البین. اینم یه تعبیر. هر سبب حضورم براتون که تو حدیث 54-89 کنز العمال: الا ادلکم على شیء خیر من الصلاه و الصيام اصلاح ذات البین. این تعبیر خیرون داره. اونی که مربوط به همین حدیث شریفه شما چی؟ بله تو همه این روایات نگاه کنید، همه منابع سنی تو همه اینا مشدد نقل شده. حالا منتها اختلاف بود، یه جا داشت اعظم، یه جا داشت خیرون، یه جا صوم بود و صیام، یه جا عرض شد حضورم براتون که اصلاح و صلاح. ولی در این اونایی که کلمه عامه رو داره همش مشدده. حالا شما اصلا نگاه کنید به منابع دیگه، این تحقیقی که من انجام دادم با چند سال پیشه، اون وقت این نرم افزارهای اینجوری هم نبود که همه رو بشه جستجو کرد. شما با الان بگردید شاید 10 تا منبع دیگه از منابع اهل سنت برای همه حدیث پیدا کنید. همه حدیثی که خوندیم الان دیدید حاصل به اصطلاح معنا یکی هست، ولو الان ما هنوز به دقیق معنا نرسیدیم، ولی معلوم میشه که ربات مثلا چقدر یکی به کلمه خیر به ذهن میسپرده، یکی کلمه افضل، یکی کلمه اعظم. بعید اینا جمله های مختلفی باشه که حضرت در مواقع مختلف فرموده باشه. احتمال قوی اینه که یک باشه راوی معناشو به ذهن سپرده، یکی اعظم رو، یکی خیرون رو، یکی افضل رو. ولی حالا در اون حاصل معنا منافق چیز اختلاف ایجاد نمیکنه. هر سمت که عامه همین به همین شکل مشدد که الان مترجمین کلیه یا هر یا همه ترجمه کردن، عامه به این معنا نیست. عامه الان شواهد لغوی، شواهد حدیثیشو میاریم، عامه به معنی بیشتره. عامه یعنی بیشتر. شواهدشو الان از نهج البلاغه و روایات سنی و شیعه میاریم به این معناست. حالا که به معنای بیشتر شد، بعد میرسیم به این که مقصود حدیث چیه. اول شما اینو ملاحظه بفرمایید که اول از روایات بعدم از کتابای لغت. ببینید این روایت در بهار جلد 73 عن البزنتی قال دخلت علی بله فجلسنا عنده ساعتا ثم قمنا فقال. از اینجا شاهد بحثه، بهار الاول جلد 73 صفحه 299. اما انت یا احمد فجلس فجلستو فاقبل یحدثنی و اسأله و یجیبنی. صحبت کردیم، شب وارد بر معصوم شدن با هم صحبت کردیم. حتی ذهب عامت اللیل فلما اردت الانصراف قال لی یا احمد تنصرف او تبیت. وقتی میخواستم برگردم بلندشم، حضرت فرمودن که تنصرف او تبیت، یا پیش ما بیتوته میکنی. فقلت جلت فداک ذاک اللیل ان امرت بالانصراف انصرفتو و ان امرت بالمقام اقمتو. جمله قبلشو ملاحظه فرمودید، حتی ذهب عامت اللیل، اگه عام به معنی همه بود خب میشد روز دیگه، دنبالش معنا نداشت که بگه ذاک اللیل و اون تبیت. ذهب عامت اللیل یعنی بیشتر شب گذشت، بخواستم بلند شم حضرت اینطور فرمود. باز یه روایت دیگه، حالا شواهد زیاده، این تقریبا شبه مسلم، احتیاج به استدلال هم نداره، تو کتاب لغت از نحو البلاغه غیر نحو البلاغه، اصلا عامه و خاصه، به ما میگن خاصه در مقابل اهل سنت که عامه، یعنی اونو بیشترن و کمتره. هر سبب حضورم براتون که بله، فقال یا امیرالمومنین، اینم بهار جلد 32 صفحه 503، الا نقوم حتی نموت. فقال علی علیه السلام ادنو فدنا حتی وضع اذنه عند انفه فقال ویحک. این کلام حضرت امیر علیه السلامه. ان عامت من معی یعصینی و ان معاویه، شاید حالا یک کلمه میزه ساقط شده باشه، یا فی کسانی که با معاویه هستن، من یطیعه ولا یعصی. حضرت میفهمن عامت من معی یعصینی، نه همه ی اصحاب من گوش به حرف من نمیدن، بیشترشون بالاخره ایده از اصحاب حضرت بودن که گوش به حرف حضرت میدادن. عامت من معی یعصینی یعنی بیشتر اینا که در سپاه منن. باز تو بهار هست جلد 43 عن رضا عن آبائه علیهم السلام قال ان الحسن والحسین علیهم السلام کانا یلعبان عند النبی صلی الله علیه حتی مضی عامت اللیل. پیش حضرت رسول بودن تا اینکه بیشتر شب گذشت. ثم قال لهما انصرفا الى امکما، برید پیش مادرتون. فبرقت برقتون فما زالت تزیع لهما حتی دخلا على فاطمه علیهم السلام و النبی ينظر الى البرقه فقال الحمد لله الذي اكرمنا الحمد لله الذي اكرمنا اهل البيت. ببین اول میفهمین فلما مضى عامت اللیل قال انصرف الى امکما، بعد یه برقی زد که راه رو روشن کرد. اگه عامت اللیل این همه شب بعد یه روز شده بود، یه برق نمیخواست. روایات دیگه هم هست که به اصطلاح عامه به همین معناست. هر سبب حضورم براتون که مثلا این روایت هست توی جامع الصغیر سیوطی. جامع الصغیر سیوطی هم احادیثش مسلسل شماره داره، روایت 5396 اونجا داره که عامت و عذاب القبر من البول، عذاب قبر تو روایت وارد شده، چند کار سبب عذاب قبر میشه. اونجا داره، حالا روایت سنی ها، من تا شاهد ما اینه که عامه به معنای همه نیست. عامت و عذاب القبر من البول یعنی بی مبالاتی به پاکی نجسی و ادرار سبب عذاب قبر میشه. عامت و عذاب القبر نداره، معناش نیست که همه ی عذاب قبر، چون تو روایات چیزای دیگه هم هست مال عذاب قبر. یا یه روایت دیگه داره جامع الصغیر سیوطی صفحه 5395، عامت و اهل النار عن نساء. دیگه از این بهتر، حالا شما ممکنه بگید این روایت ضعیف است و دروغ، ممکنه ضعیف هم باشه، منتها معناش این نیست که همه اهل نار زنا هستن، چون اگه معناش این بود که هیچ کس از زنا نقل می‌کنه نه باور می‌کرد. البته عامت و اهل نار به معنی بیشتر هم تو روایات رد شده ها، ولی مقصود اینجا عام است، به خاطر اینکه دیگه روایت دیگه شبیه همین است، اونو بذار به اصطلاح آدرس هم براتون بخونم. اون داره اکثر و اهل نار عن نساء، یعنی یه نقلش هست عامت و اهل نار عن نساء، یه نقلش هست اکثر و اهل نار عن نساء. بله، روایت از عبدالله بن مسعوده که حالا ما نمیگیم روایت وارد شده ها، میخوام بگیم که عامه در این حدیث به معنای اکثر است، نمیخوام بگیم روایت حتما درسته. داره که یا معشر النساء از پیغمبر اکرم فإنکن اکثر و اهل نار فإنکن اکثر و اهل نار، یا در صحیح بخاری هست که از حضرت فرمود از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله فرأیت اکثر اهلها الفقراء جن بهش را و طلعت فی النار فرأیت اکثر اهلها النساء. به این تعبیر هم هست. هر سبب حضورم برد. خب تو لغت هم هست، کتاب لغت هم نگاه کنید، توی نهج البلاغه هم به اصطلاح جمله های وارد شده که من الان اگه شاهد رو پیدا کنم که عامه به معنای بیشتره نه به معنای همه. توجه فرمودین؟ حالا که عامه به معنای بیشتر شد، اینجا این معنا، این سوال پیش میاد، اصلاح ذات البین افضل است از بیشتر نمازها و روزه ها، افضل است از بیشتر. اینجا شیخ طوسی رحمت الله علیه توی امالی همون وقت که حدیث رو نقل کرده، که نقلش هم خوندم خدمتون، امالی شیخ طوسی حدیث 1154، امالی هم مسلسله، همون وقت که این حدیث رو نقل کرده خودش توضیح داده که اقول ان المعنا فی ذلک ان یکون المراد صلاة التطوع و الصوم. شیخ طوسی معنا کرده که مراد نماز و روزه مستحبه. همین حرف و علامه مجلسی هم در بهار گویا از قول شیخ طوسی آورده، تو بهار علامه مجلسی همین حرف از قول شیخ طوسی آورده که مراد اینجا نماز و روزه مستحبه نه نماز و روزه واجب. چون که آره منحصرا به معنی بیشتر، استعمال عربی معنی بیشتره، منتها البته بیشتره نماز و روزه هایی هم که در ما داریم نماز و روزه مستحب به ها. حالا اون که شیخ طوسی اینطور فرموده ظاهرا به خاطر روایاتی است که اون روایات چند تا یکی دو تا هم نیست، روایات صریحه که نماز واجب اینقدر فضیلت داره که هیچی برتر از اون نیست، اون وقت شاید به قرینه این روایات شیخ طوسی فرموده مراد نماز و روزه مستحبه. این روایات رو بذار بخونم خدمتتون، این روایت تو مقدمه کتاب و صلات و عروه هم هست. هر سبب حضورم براتون که حالا غیر از اون که این قبلت قبل ما سواها روایت اینجور داریم، فرمودن که فی الصحیح قال مولانا صادق علیه السلام ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلاه الا ترى الى العبد الصالح عیسی بن مریم علیه السلام قال صلاه فریضه تعدل عند الله الف حجه و الف عمره مبرورات متقبلات. این یه روایت با صحاب و روی فهموده و قد استفاضت الروایات فی الحس علی المحافظت علیها فی اوائل الاوقات تا اینجا که لا تضیعوا صلاتکم فان من ضیع صلاته حشر مع قارون و هامان و کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین. شاید با توجه به روایاتی که این همه فضیلت در نماز واجب وارد شده و ذکر کرده، شیخ طوسی و علامه فهمودن مراد نماز روزه مستحبه که آشتی دارن بین دو نفر از نماز روزه مستحب برتره، یعنی مصداق این بیشتر نماز و روزه اینه. وقت بیشتر هم باز معناش این نیست که همه نماز و روزه های مستحب یه طرف، یه اصلاح ذات البین یه طرف. چطور شما وقتی میگید مثلا شیخ انصاری از بیشتر فقها عالمه، خب اگه گفتید شیخ انصاری از بیشتر فقها عالمه، معناش این نیست که همه اون بیشتر رو کنار هم بذاریم علمشون رو شیخ عالمه، یعنی شیخ انصاری از تک تک اون بیشترا عالمه. اگر گفتیم نماز اصلاح ذات البین از بیشتر نماز و روزه ها افضل است، که حالا فهمودن مصداقش نماز مستحبه یا روزه مستحب، میتونیم اینطور بگیم مثلا اصلاح ذات البین از نافله ی نماز صبح مثلا افضله. شما بگید که نافله صبح رو بخونی مثلا این دو نفر رو آشتی بده، از نافله ی نماز ظهر است افضله. نه اینکه نمازهای مستحب به یک عمر و نه اینکه همه نمازهای مستحب که رو هم بذاریم این اصلاح ذات البین افضله. این حالا کار به معنای عامه نداره، هم معنی حدیث رو هم عرض کنم. چی؟ نه خود این به اصطلاح تو ارتکاز عرف، اگر شما بگید شبیهش عرض کردم دیگه، اگر بگید شیخ انصاری از بیشتر فقها اعلم است یا از همه فقها اعلم است، اینو چی میفهمن؟ شما مثلا بگید این کار از بیشتر کارها برتر است، حالا اصلا کار به این حدیث نداشته باشین، خودتون تو منبر یه حدیث دیگه رو بر مردم دارین معنا میکنید، این کار از بیشتر کارهای مستحب افضل است، اینو چی ازش میفهمین؟ ما میگیم ترجمه یه حدیث اینه که اصلاح ذات البین از بیشتر نماز و روزه ها برتر است. اون وقت با توجه به این احادیث شریف که داریم و کلام شیخ طوسی که قریب به اصل معصومه، میگیم مصداق اون بیشتر نماز و روزه های مستحبه. حالا اینجا به بعدش دیگه معناش با خودتون که چجور معنا کنید.
یه نکته ای که
آها.
حالا این یه ذهنیت است که ما حالا شاید یه قرارداد اعتباری است که شارع فرموده، مثل فرموده که فضل و صفت الاول الاسطانی که فضلی الامتی تو بحث نماز جماعت راجع به صفوف. این حالا شاید برحال یه چیزایی هم برای ما مطلوبه.
اصلاً خب این در صورتی که لغت و شواهد ادبی کمک بکنه.
به قرائن تو جاش قبلش بعدش اگر بیاد شاید معناش هم
می‌خواید بگید معناش همه باشه؟
مطلب آقایی که فرمودن بی ربط.
نه، می‌خواید شما بفرمایید که معنی عامه همه باشه؟ اینو حالا اطلاقات نهج البلاغه رو الان می‌کنم خدمتتون و از لغت الان پیدا کردم. ببینید تو نهج البلاغه غیر از این عامه و صلات چند جای دیگه همین کلمه عامه به کار رفته. فرمودن که فلمت تزللون عامت امت محمدن به زلالی صلوات الله و سلام علیه. این پیداست این اکثر امت محمد همه که چی نبودن. قال باز توی نامه 53 نهج البلاغه فإن سخط العامه یا سخط العامه، ببینید ضبطش چیه، تو میرسه به اینجا، إن سخط الخاصه یغتفر مع رضا العامه، که عامه میشه اکثر، خاصه میشه اقل. تو کتاب لغت هم حالا یه نمونهش لغت رو نگاه کنید، معجم وسیع کتابای دیگه داره که العام الشامل خلاف الخاص، العامة من الناس خلاف الخاصه و الجمع عوام، و کتابای لغتی دیگه هم همینطور. در این که عامه به معنای بیشتر شک و شبهه نیست. حالا مصداقش هم به اصطلاح صلات و صوم مستحب بفرمایید شیخ طوسی. حالا از اینجا به بعدش خودتون ترجمه کنید. حالا که اون حدیث چیزو خوندم، حدیث ارسابت که اکثر اهل نار النساء، بگذارید این را هم تتمه بحث عرض کنم، حالا این بحث ناقص نشه. احسن، این مطلب مهمیه، دو طرف مقایسه باید تناسبی داشته باشه. خب حالا نه، از اون طرفش هم هست که بگیم یه اصلاح ذات البین از همه نماز و روز. البته ما ملاکات واقعی رو خبر نداریم، هرچی معصوم فرمود باید بگیم چشم، منطقه باید سعی کنیم در فهم درست کلام معصوم. حالا این فرمایش شما بسیار متینه. اون حدیث که داره بله همه به کار میاد. نه مثلا ببین صرف این که مثلا ما بگیم ما ملاکاتون خبر نداریم، ها ممکنه یه کاری حضرت بفرما این کار از یه حجم فضیلتش بیشتره، توجه فرمودین، یک خصوصیتی داشته باشه، این نمیدونم یه اخلاصی، اونا رو ما خبر نداریم. منتها این عقلم باید به کار بندازیم که ایشون فرمودن نکته خوبیه که مقایسه ها باید تناسب داشته باشه. لذا مثلا اون حدیث رو آقای تبریزی خدا رحمتش کنه، مرحوم آیت الله تبریزی ظاهرا میگفت این حدیث رو قبول نداریم، مردوده. اون مثلا گاهی وقتا میشه این، حالا دیگه بین الهلالین، الغیبت و اشد من الزنا، تازه فهمیدین ایشون میگه به این اطلاقه ما قبول نداریم اینا. و یه آقایی هم میفهمود حرف خوبی هم بود، میگه شما این حدیثو همینجوری بگین، این به جای اینکه مردم غیبت رو به اصطلاح برش اهمیت قائل بشن و ترک کنن، زنا تو ذهنشون موهون و ثبوت میشه. تو خود خوندن حدیث و اینا هم خیلی نکته ها باید رعایت بشه. اگه ما اینو بخونیم الغیبت و اشد من الزنا، زنا تو چشم مردم خیلی ثبوت میشه، چون غیبت خیلی رایجه و خیلی چی. مقصود این که اینجور نیست که حالا هر عبارتی به هر شکلی بود، باید قرائن دیگه، سایر روایات، عقل، همه اینا رو به کار انداخت. حالا اون حدیثی که اهل سنت دارن که عامت و اهل نار النساء یا اکثر و اهل نار النساء، یکی از بزرگان که حالا اسم میارم یه رد بر کتابای اهل سنت نوشته و بر صحیح بخاری، ایشون عامه را به معنای همه اهل نار گرفته، یعنی به معنی اکثر نگرفته. وقت در مقام اشکال گفته است که این که خب معلومه که به حساب مرد هم تو جهنم هست. از سبب حضورم براتون که بله حدیث اینه، حدیث اهل سنت اینه که روا اسامه بن زید قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله کنت علی باب الجنه فاذن یا فاذا عامت من دخلها المساکین. اینم پیداست، یعنی بیشتر کسانی که وارد بهش شدن مساکین، نمیشه همه. و قمت علی باب النار فاذا عامت من دخلها النساء. وقتی یکی از بزرگان که این حدیث و کتابای اهل سنت رو داشته نقل میکنه، اینم نقل کرده، فرموده که والقضیه فی کل الجانبین، هم بهشتش هم جهنم، قابلتون للنقاش. و معنا ذلک، معنای این حرف، انه لا يدخل غني الجنه ولا یدخل رجلون النار، در حالی که مراد اصلا این نبود، این حال مطلب دیگه. حالا این حدیث هم که اکثر اهل نار زن هستن، این تو احادیث ما ظاهرا رد شده. یک حدیثی از امام صادق علیه السلام هست اگر پیدا کنم، ظاهرا این توی حدیثی رد شده. حالا شادم اینجا نیبود، به ذهنم میاد، حالا شما تحقیق کنید. به نظرم تو احادیث صحیحه ما وارد شده که این جمله ای که اهل سنت نقل میکنن از پیغمبر اکرم این، بله بگیر ببینم حدیث رو الان پیدا میکنم. بله عرصبت که رمال فوزیل انبی عبدالله، حالا این حدیث تو فقیه هست، اون رو یه خودتون دنبال کنید، از امام صادق علیه السلام توی فقیه هست. قال اکثر اهل الجنه من المستضعفین النساء، علم الله عز وجل ضعفهن فرحمهن. این حالا عکسمونه، این حالا تحقیقش دیگه با شما. عرض ما این بود که اکثر و عامه، عامه به معنای همه نیست، نه توی این حدیث و نه توی حدیث عامت و اهل نار النساء. و همه ی حرفم این بود که به اصطلاح یکی از شرایط اصلی تو تحقیق اینه که یک کمی دقت کنیم، فوری ترجمه نکنیم، فوری معنا نکنیم، فوری قضاوت نکنیم یا رد و قبول نکنیم، یه مقداری دقت هم میخواد. با دقت خیلی از اشکالا برطرف میشه. ببینید الان قسمت زیادی از کتابهایی که بعدیا می نویسن یا درسایی که بعدیا میدن، شاید مثلا 20% 30%ش، قسمت زیادش نقد و رد حرفای نادرست قبلیاست. البته یه مقدارش اجتناب ناپذیره، نمیشه بگیم اون قبلیا هر چی گفتن باید درست میگفتن، ولی شاید 20%ش قابل پیشگیری بود. یعنی وقت زیادی از بعدیا صرف میشه برای رفع اشتباهات قبلیا. خب همین اول ما دقت کنیم اشتباه میاد پایین، نه اینکه منتفی بشن، درصدش کمتر میشه. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد.